بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. در تحدي ومقاوم ومبارز طلبي قرآن به جاودان بودن دین تکیه کرده و فرموده است لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه از قبل و نه از بعد راهی و رخنه‌ای برای باطل در این آیین نیست، تضمین شده و 100% مصون از لغزش و از خطاست. در بحث گذشته عرض شد برای دریافت این معنا یک راه هست، راه دید. دید مردم برای درک حقایق کامل نیست، رو به تکامل است. یعنی نمی توانند مردم یک زمانی بگویند ما حقایق را اونطور که هست درک می کنیم. هر زمانی مقداری از حقایق برای عده‌ای درک می شود تا به تدریج یک حقیقت، یک قانون، یک سنت برای کسی یا گروهی کشف شود. ولی اگر یک دیدی باشد محیط و یک بصیرتی باشد کاملا آگاه و خبیر، حقیقت را اون طور که هست میابد و برای دیگران بیان میکند و ارائه میدهد، بنابراین نقصی که در قوانین بشره از جهت ضعف دید اونها و نقص نیروی درک اونهاست. ولی قانونی که خداوند متعال بیان کرده از جانب خود اوست و حقایق را او درک میکنه. لذا یکی از آرزوها و ای کاش گفتنهای ژان ژاک روسو که کتابش به عنوان انجیل قانون شناخته شده، قرارداد اجتماعی، یکی از آرزوهایش اینه: ای کاش خود خداوند برای مردم قانون جعل میکرد که از دست برد هوا و هوس و کوتاهی فکر خالی باشه اون قانون. با تعبیر تمنا و ای کاش این رو ادا میکنه. وقتی مرد فکر میکنه در وضع قانون، این جمله را در کتابش مینویسد. این دیروز صحبت شد و گذشت که از این نظر قانون اسلام عین حقایق رو بیان میکنه، چون با دید خداوند است و دید کامل. حالا بحث امروز، درست حقایقی در قرنهای گذشته با دید کامل خداوند متعال برای مردم بیان شد، حقم همین، اما به مرور زمان خود موجودات و خود حقایق در تغییرند و تغییر پذیر. اون موجودی که در 14 قرن قبل دارای حقیقتی بود، پس از گذشت این برهه از زمان وضعش عوض شده. قانون تکامل میگوید اون موجود این موجود نیست و این موجود در امروز موجود در 14 قرن قبل نیست. اون قانون در جای خودش کامل، ولی امروز که پدیده‌ها عوض شده و به حکم تکامل وضع دگرگون شده، اون قانون با اینجا نمی‌خواند. مثال، شما لباسی که برای نوزاد خودتون 5 سال پیش درست کردید درست مناسب با اندام نوزاد بوده، اما الان 5 ساله شده، اون لباس در جای خودش بسیار خوب، اما الان بخواهید بر اندام بچه 5 ساله بپوشید نادرسته. بنابراین الان چه میگویید؟ چطور قرآن در سوره حامیم فصلت میفرماید لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، باطل نه از قبل و نه از بعد، باطل در قرآن رخنه نمی کند. باطل یعنی چیزی که ناسازگار باشه و نادرست. حقایق وقتی تغییر کرد، قرآنی که مال 14 قرن قبل بوده تغییر نکرده، اون لباس به اندام این موجودی که 14 قرن برش میگذرد سازگار نیست. این رو چه میکنید؟ برای این معنا باید نگاه کرد چیزهایی که در دنیا تغییر میکند چیه؟ و چیزهایی که ثابته چیه؟ شما میگید همه چیز تغییر میکند، این قانون همه چیز تغییر میکند هم تغییر میکند یا نه؟ همه چیز در زوال، خود این همه چیز در زواله، در زوال یا نه؟ میگید نه، یک قانون ثابت. پس یک قانون ثابت در سخن خودتون داره میاد بیرون، یک قانون ثابت. همه چیز در زواله، معلوم شه این قانون دیگه در زوال نیست، خود این قانون. قانونهایی دارید که ثابته. در دنیا قوانین ثابت زیاد دارید، قوانین متغیری هم دارید. قوانین عمومی که بر جهان حکومت می کند، در جهان طبیعت و در جهان انسان یک قوانین ثابت است که دیروز عرض شد، قانون جاذبه عمومی در جهان طبیعت هست، بوده، هست، خواهد بود. حالا بگید مسیر افلاک و مدار اینها اندک تغییری پیدا کنند، ولی جاذبه به جای خود ثابت. یا فرض بکنید با قانون نسبیت یه مقدار تعدیل بشین، اما قانون نسبیت یه مطلبی ثابت در جهان. در قسمت احتیاجات ما و تمایلات ما، یه عده تمایلات مربوط به شخص خود ما، یه مقدار تمایلات مربوط به نوع ما، و یک مقدار تمایلات مربوط به مطالب بلند پایه، مربوط به شناخت حقایق و درک لطائف و نظام اخلاق، و بالاخره یه علاقه شدید به نقطه مبدأ هستی که ذات مقدس خداوند متعال باشد. این در جان انسان هست. کجا اینو تغییر کرده؟ 14 قرن، 20 قرن، 50 قرن، 100 قرن قبل، ما قبل تاریخ، ما قبل تاریخ که قبل از این هاست. نه، بروید تا جایی که فقط یه آثار بسیار مبهمی میبینید. در اون آثار مبهم تمایلات مربوط به شخص خود، تمایلات مربوط به نوع، تمایلات مربوط به حقیقت جویی و خداپرستی هست. یادتون هست که خداشناسی از جامعه شناسان، مردم شناسان، نژاد شناسان نقل شد که تا هر جای تاریخ رو سیر کرده این رد پای دینداری و علاقه به مذهب هست، و الان هم در جمیع جوامع گسترده در پنج قاره این آثار مشاهد است. خب پس این تمایلاتی که ریشه های اصلی هیچ دست نخورده. ببینیم قانون اسلام برای این تمایلات آمده یا نه برای سطح ظاهر و مطالب روزمره. اگر برای مطالب روزمره آمده البته با تغییر پیدا کن، اما اگر آمده این حوائج این حاجات این تمایلات را تأمین بکنه، اون تمایلاتی که ثابتن طبق اونها قانون داده و بعد برای اون قانون باز یک قانون دست دوم قرار داده، اما قانونهای اولیش قانونهای ثابتی مطابق تمایلات، به عبارت دیگر مطابق فطرت بشر، مطابق خلقت بشر. اگر خلقت بشر تغییر کرده و تمایلاتش دگرگون شده جای این اشکال هست، اما اگه تمایلات ثابته مظاهر تمایلات تغییر کرده. یه مثال باز بزنم، اگر اسلام گفت لباس لازمه از شیر خارجی تا پیری، گفت لباس لازمه، این قانون کلیست، اما گفت نه لباس 80 سانتی لازمه، 60 سانتی لازمه، به قامت 60 سانتی، خب آقای بچه 60 سانت بود حالا شده 80، شده 1.20 متر، شده 1.60 متر، حالا شده جوانی، شما گفتید لباس به قامت 70 سانت، حالا 1.60 متر 90 سانت بلندتر شده، اون لباس به درد نمیخوره. اگر قانون رفته روی مقیاس لباس باید عوض بشه، اما گفت لباس لازم است تن را از مقابله با مخاوف، با باران، با باد، با نسیم، با سوزش آفتاب بدن رو بپوشانی، این قانون قابل تغییره. در شیر خارجی بپوشانید، در کودکی بپوشانید، در نوجوانی، در جوانی، در بزرگسالی، در انتهای عمر. خود قانون قابل تغییر نیست، اما مظاهرش چرا؟ لباس در سن 6 ماهگی، 6 سالگی، 16 سالگی، 26 سالگی تغییر میکنه، اما لباس لباسه. ببینیم قانون اسلام آمده گفته لباس، یا گفته مظهر لباس، یعنی لباس 60 سانتی. اگر گفته لباس 60 سانتی و 70 سانتی این باید تغییر کن، اگر گفته لباس این قابل تغییره. اسلام میاد در قوانین کلیاتی رو میگوید برای حوائج اولیه بشر. لذا دقت بفرمایید که اینا در ضمن چند ماده بیان میشه که انشاءالله مسئله خوب روشن شود. اولا برای اینکه نقصی و نقضی وارد نشود تمام حاجات رو در نظر میگیرد، تمام جسمی، روحی، فردی، اجتماعی، در دید 70 سال و در دید بعد از این دنیای بعدی، هر دو رو، بعد این دنیا و بعد بعدی، بعد جسمی و بعد روحی، بعد فردی و بعد اجتماعی، در تمام اینها نظر میده، تمام. لذا یه مطلبه میخواد بره خودش اجیر کنه، من برم اجیر بشم، میفرماید چیزی که یأتی منه الفساد یوهن به الحق یقوا به الکفر، نه نری، چون که یقوا به الکفر یوهن به الحق، البته عبارات جداست از هم، در طواف العقول ببینید متصل به هم نیست. وقتی میگه حرامه حرامه، میفهمد اونی که یوهن به الحق، اونی که یقوا به الکفر و شرک، یأتی منه الفساد، این کارو نکنید. یک قانون کلی میگه که الان شما برای اجاره، برای غذا، برای خوردن، آشامیدن، میگن نه این کاری که میکنی، میخوای غذا بخوری و لباس بپوشی، اما حق رو تضعیف نکنی، شرک رو تقویت نکنی فسادی به راه نیفته. در این که میخوای غذا بخوری باید این دیدها رو داشته باشی. غذا خوردن تنها نیست، حقی ضعیف نشود، کفری تقویت نشود، فسادی رواج نیابد. میبینیم در یک مسئله زندگی مادی بعدهای دیگر رو دارد میبیند. برای تمام ابعاد برنامه داده، لذا یه جا نیست بگید شما این تمایل رو داریم و اسلام بی برنامه است. برای فکرتون، حقیقت جوییتون، زیبایی شناسیتون، به دنبال خالق و پی بردن به خالق، دنبال خالق افتادن و از تفکر در مخلوقات نیل به خالق و رسیدن به معرفت خالق برنامه داره. برای تعاون اجتماعی برنامه داره، صلح و جنگش برنامه داره، برای کسب و نظامات اجتماعی برنامه داره، برای امور فردی برنامه داره، برای مطالب روحی و شوقها برنامه داره. چرا؟ چون اگه یک جا رو راکت بگذارن عکس العمل داره و بازتاب. اگر قسمت اقتصاد مردم رو برنامه ندن و مردم به فشار بیفتن، یک فورانی از جانب بحران اقتصادی میاد که فضای ایمان و فضای اخلاق رو تیره میکند. وقتی زندگانی مادیش متزلزل شد، معنویت و ایمان میره. از اون بر اگه معنویت از بین رفت، زندگی پوچ به نظرش جلوه میکنه، میگوید هیچ نه انگیزهی که هیچم و پوچم، هیچ نه اندیشهی که سنگم و چوبم. در رفاه داره زندگی میکنه، اما هیچ فکر ندارم. یه وقتی چشمه ها و یه جوشانی از امید در دل من بود، همه رفته. هیچ نه انگیزهی که هیچم و پوچم، هیچ نه اندیشهی که سنگم و چوبم. من به موادیم جانی گرفتم. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء. کسی که شرک به خدا بورزد، از آسمان علو و بلندی به زمین افتاده، هیچ و پوچ و سنگ و چوبه. این نمیشه نادیده گرفت. فقط زندگی مادی تنظیم بشه، اخلاق اجتماعی تنظیم بشه، اما این فورانهایی که در سر از مبادی آلیس برود، بعد میبینید تعبیر به هیچ و پوچ و سنگ و چوب میشه. لذا تمام این نیاز ها باید باشه. وقتی این نیاز میاد بالا، میبینن این خاکستر مرده ها شدن شعله جوال، با اون نیروی الهی شعله بر شدن. فوران آمد در باره مبادی عالیه، مرده ها زنده شدن و عربستان خفته جهانگیر شد با همین شعله. پس اینا همه باید آبیاری بشه. یک از جهات جاودانه بودن، ولا یأتیه الباطل من بین یدیه در قرآن، یکی از جهات این است که همه جنبه ها را رعایت کرده و هر مکتب که جنبه جسمی تنها را بگیرد یا جنبه روحی تنها را بگیرد، امروز نه فردا محکوم به انقراض است. دیری نمی پاید که واژگون شود. اما وقتی روی اعتدال و تمام حاجات تنظیم شد، تمام جسم و جان چه میخواد در اینجا میبیند. این یک. پس ماده اولی که از بطلان و خلل جلوگیری میکند، جامع بودن دین است و پاسخگوییش جمیع حاجات به این شرطی که عرض کردم. دو، این حاجات رو بر خواسته های کور و زودگذر و لذت و شهوت بنیاد نکرده، بر اون چه واقع و حقیقت این جسم و جان تشنه آنه، یعنی حقایق واقعی، واقعیت خارجی و عینی
بر اونها بنیاد کرده. لذا میبینیم میگوید طیبات و خبائث، اصلا بدن ما میخواد از دود سرفه میکنه اما از اکسیژن خالص شادمانی حس میکنه. ریه میگه من اکسیژن خالص میخوام، اما تا دود آمد شروع میکنه سرفه کردن. این براش خبیث، اون براش طیب. این رو میخواد، اون رو نمیخواد. میفرماد اون چه طیب است برای شما حلال و اون چه فاسد و خبیث حرام. مساله زیر بنای ایناست. ما یغوا به کفر و فساد، ما یوهن به الحق، اینا حرام. و اون چه قوام شماست، روایت طواف العقول رو ببینید اول مکاسب، اون چه قوام زندگی شماست، قوام و شما رو نگه میداره، اونا حلال. ما به قوام و معایشهم، این تعبیر قوام، غذای اون روز، غذای امروز، غذای فردا، وسائل اون روز، وسائل امروز، وسائل فردا، قوام زندگیست، قابل تغییره. همه جانبه تمایلات این در سطح زیر بنا قوام، طیبات، خبائث، مفاسد، مساله، اینا قابل تغییره. میشه امروز به جای مفاسد مساله بنشانیم و به جای مساله مفاسد؟ قوام زندگی رو به هم بزنیم میشود؟ قابل به هم زدنه؟ پس زیر بنا را قرار داده قوام. کسی که میخواد در رو بنا و زیر بنا نظر بکنه کیه و چیه؟ کتاب، سنت، اجماع هم که برمیگرده به سنت و عقل. عقل شما را نظارت دادم، نه عقل هر کس که هر فکری کرد یه عقل من اینطور میکنه، نه، عقل بدیهی که عقلا همه مطبقند و همه متفق، نه این گروه به واسطه عاداتی و اون گروه به واسطه سننی، نه، اونی که عقلا یعنی بشر همشون این رو میفهمن، اون عقل دخالت داد، بعد اون عقل باید دخالت کن. اگه این شد در مسیر زمان 3 میلیارد 4 میلیارد جمعیت زندگی میکنه، یه چیز رو همه میفهمن، همه این دخالت میدن. عقلی که بدیهی باشه، عقل و کتاب و سنت. عقل میاد در زیر بنا میگه مصالح و مفاسد، دو مصلحت اینجاست، یه مصلحت مهمه، یه مصلحت اهمه. من میگم مصلحت اهم باید مقدم باشه. تا دیروز اون مصلحت مهم بود، امروز مصلحت. اون روز با قاطر میرفتن یه کوچه 1.5 متر کافی بود، 1 متر. امروز با ماشین حداقل باید کوچه 2.5 متر باشه و زندگی آمده روی ماشین. الان یه اهم میامده، فوری قانون میاد، عقل و حاکم شهر روی کتاب و سنت و مساله یه مسئلت رو مقدم میذاره، یه مسئلت رو عقب میذاره، میگه مسئلت مهم آمده. میشه با تمام این کشورهای جهان مربوط بود با قاطر، با الاغ، قهرم باشه جاده های بسی باشه، شروع میکنه روی نظر فتوا دادن. شبید آقا دوران الاغ سواری گذشته، حالا دوران ماشین سواری است. این قانون مال دوران الاغ سواری بود، جای گفته کوچه 1.5 متر و اگه 2 متر شد درست نیست، گفته میگه مصالح مردم، مفاسد مردم، مصلحت اینه. اینطور فردا سکوهای فضایی زده شد، فردا یک اقماری که یک شهر رو روشن کنه و از این باید سهیم باشن به دادن فلان بودجه، یعنی مصالح مردمه، باید باشه، باید انجام بشه. من مصالح رو خواستم و مفاسد، نگفتم چراغ نفتی، چراغ موشی یا قسمت چراغ برق و امثالینا یا لوستر، نه لوسترم نگفتم. امروز با لوستر به سر میبرید، فردا با ماهایی که واحد شهر رو روشن کنه، فردا با من گفتم قوام زندگی. این تغییر پذیره، قابل تغییره. عقل میاد در اینو کار میکنه. میگه دو مصلحت، هر کدوم مهم بود مقدم میدونم، دو مفسده، دفع افسد به فاسد، یکی از مباحثه. یک فاسد یک افسد، افسد رو کنار بزنید، این فاسد نباید انجام بشه، ولی چون افسد میخواد بیاد فاسد رو بگیرید که افسد نیاد. در فساد و فاسد و افسد، فساد رو میگن که افسد، فاسد رو میگن که افسد نیاد. در صالح و اصلح، اصلح رو میگیرن تا مزایای بیشتری کسب بشه. این در این قسمت گاهی هم خود عقل قانونی جعل میکند. حجیت قطع از کجاست؟ قطع میگید حجیت از کجاست؟ جز عقله. هرچی هم از شر بیارید ارشادی، خود عقل استاده میگه قطع حجته و تمام فقها ها روی قطع فتوا میدن. تمام دلیل چون چیه؟ عقل. عقل اگه مطلب دیگه باشه باید به عقل برگرده، قانون جلب میکنه، هم مساله رو پس و پیش میکنه در زیر بنا، هم در روبنا قانون جلب میکنه، قانون وضع میکنه، در باب ترتب قانون وضع میکنه، کار میکنه، مال عقله. در اجتماع امر و نهی روی قانونیت جلو و حکم میکنه و روی این دارن فتوا میدن. و رساله هایی که دارید عمل میکنید یه مقدار شعاعش مال این عقله که در اصول میخونید، بعد این شعاع میاد روی رساله ها، عقل داده کار میکنه. پس این سه مطلب، همه حاجات، یک زیر بنا مصالح و مفاسد نلذات و شهوات، دو سوم ناظر به رو بنا و زیر بنا، کتاب است و سنت است و اجماع است و عقل، چهارم آمده قواعدی را بر قواعد اولیه مسلط کرده، قواعدی رو که آقا شما میبینید این قانون داره میاد جلو میاد جلو، اما یه تنگنای ایجاد میکنه، یه فشار، فشار ایجاد میکنه که زندگی در فشار برای نوع مردم. قانون لا حرج، قانون لا ضرر، قانون یسر میاد جلو و قانون اولی رو تعدیل میکنه، میگه من خودم تعدیل میکنم، این قانون رو بر میدارم. این قانون که برای مردم سختی آورده، در فشار انداخته، من این قانون رو تعدیل میکنم، که گاهی مربوط به حاکمه و گاهی مربوط به فقیه ولو حاکم نباشه. قانون لازرر، یه آی مالک شما مختارید در ملکتون به دلخواه عمل بکنید ولی به کسی ضرر نزنید. قضیه سمورت ابن جندب رو آیون دیدن. سموره درخت خرمایی در یک نخلستان داشت، ما بقیش مال دیگران، یه دونه درخت خرما در اونجا داشت. به خاطر مالکیت این درخت سرزده می آمد و مزاحم مردم دیگه می شد. شکایت کردند یا رسول الله صلی الله علیه و آله، همینجور سرزده میاد، خب هم زندگی داریم، یه تنهنوی، یک یا الله اینا، خلاصه مزاحمه. آمدن بهش فرمودن که شما مقداری رعایت میکنید، اول قانون اخلاقی رو تذکر دادن، گفت من مالکم، مختارم، از اختیارم استفاده میکنم. همینجور در یه مردیسی مقداری ناراحته، فرمود این درخت رو رها کن، من یه درخت به در خارج میدم. گفت نه، درخت خودم مایلم همین باشه. فرمود دو درخت بد میدم، تو یه خرما که بیشتر نداری، من دو درخت بد میدم. گفت اجازه بدید که همین درخت باشه. یعنی نباش، سه درخت، چهار درخت، پنج درخت، تا ده درخت. گفت نه آقا، ده درخت نمیخوام، همین درخت باشه. همین؟ بله همین. فرمود درختشو بکنید، بکنیدش هیمه، دیگه نمیخواد درخت بادر باشه، بکنید. در موقعی که میخواد مزاحم مردم بشه و ضرر و مزیقه میخواد وارد کنه، من از نظر حکومت اسلامی این کار رو میکنم، از مالکیت میاندازمش، یعنی درختشو از اون ملکیت که داشت بارور بود و درخت بود بشه هیمه برای تنور، اینطوریش میکنه. الان با این قانون میاد اونه که صد دراهن و مزارند و مزرزن برمیداره، و لذا خود این قانون لا حرج و لا ضرر دور میزنه، هی نورافکن خودش روی قوانین میاندازه، کجا مردم در مزرعتن فوری تعدیل میکنه، کجا زخمی آمده فوری پانسمان میکنه، کجا روده اولی داره درد میکنه فوری قیچی میکنه. لا ضرر ولا حرج مدیکار میکنه. شما میگید فلان قانون امروز ممکنه مردم رو در حرج بیاندازه، میگه خب به کارشناس بدید، یعنی فقیه کارشناس، کارشناس خوب دقت میکنه، یه بله تشخیص داده، در موضوعش از اشخاص خبره پرسیدم، مطالعه کردم، فهمیدم در حرجن، فوری قانون لاحرج رو به کار میبرد و اون حکم مشکل رو از سر راه برمیدارد. بنابراین در کجا اسلام با مشکل روبرو میشه؟ کجاست عقده میاد؟ کجاست قانون 14 قرن قبل محدود به یک فرم و محدود به یک شکل که بگن مثل همون کوچه های باریک حتما باید اون باشه، کجا داریم؟ و اگر یک جای مشکل ایجاد کرد دست حاکم باز و دستش مبسوط برای توسعه دادن. ولذا میبینید میگن نظامات اجتماعی باید در بین مردم باشد و به عنوان واجبات نظامی، کسب و کار و حرفه و صنعت به عنوان واجبات نظامی، اما میگن واجبات نظامی، نمیگوین کلنگ سازی و بیل سازی و تیشه سازی، نمیگوین واجبات نظامی باید در بین مردم باشه، اون چی زندگی رو دایر کنه. اون روز آهنگر میگو مردم به بیل و کلنگ احتیاج دارن، فرمود واجب است برید. امروز میگن به بولدوزر احتیاج است، برید. واجبات نظامی من گفتم اونی که نظام مردم رو برپا کنه. اون روز یه آقای چند کلاس، دو سه کلاس درس میخوند کافی بود، امروز باید بره حتما مهندس بشه و تکنسیان بشه و یه نفر استاد در فن. میگن واجبه، حتما واجبه، باید برود که نظامات اجتماعی نخوابد. این علاوه بر اینکه صد نیست واجبش میشمرد، میگه واجب شمردم، در ربط با خالق عبادت رو واجب شمردم، در نظامات اجتماعی اون که زندگی مردم رو رو به راه بکند من واجب شمردم. لذا الان فرض کنید با اشعه ایکس بایستی عکس برداری بکن از اندام از اعضای داخلی و راه دیگه بری معالجه نیست، بیان حتما با دستکاش بیارید، حتما کارشناس باید داشته باشید، حتما در این رشته باید تخصص داشته باشید که در این بیماری نمانید. چرا؟ چون من تعبیر کردم به واجبات نظامی. پس الان یک قانون داره دور میزنه، ببخشید این خلطی پیدا کرد، این اجازه بدید حلش کنم. این رو اول گستردگی احکام، دوم زیربنا مصالح و مفاسد، سوم ناظر اولیه کتاب و سنت و عقل و اجماع، چهارم حکومت کردن ادله ثانویه لاحرج و لازرر و امثال اینها، پنجم میگوید در شکل زندگی که پیش میرید اون قانونهای زیرین رو نگاه بکنید، طیبات و خبائث، مفاسد و مصالح، تقویت کفر و تقویت ایمان، اون رو در نظر بگیرید و جلو برید. هر چی پیش آمد، هر فرم زندگی، هر روش غذا و لباس و مسکن که در اون قوام زندگی مفاسدی نیست، مصالح تأمین میشه، اون رو من اجازه دادم و بعضی جاها واجبم کردم، بروید جلو. قانون من اینه، نظام شما در جنگ قانون من اینه، و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، آماده کنید برای دشمن قوه را. اون روز چی بود؟ شنای در آب، تیراندازی و امثال اینها. امروز چیه؟ پرواز در فضا و موضوع وسائل روز یاد گرفتن. من گفتم قوه، حالا امروز میخواد تیر و کمان بیاره آماده کنیم. بیچون حضرت حمزه با تیر و کمان کار میکرد، منم اقدام کنم به حضرت حمزه. بعد مسلسل دو میخواد با تیر و کمان از کار بیاندازی و توپ را که نه بعد اولا مستطعتم من قوه. یکی از اساتید ما که روحش شاد از فقهای عالی قدر بود میفرمود در نماز جمعه امام جمعه وارد میشه در مسجد، وقتی وارد شد در محراب بایستی با اسلحه بیاد، یعنی با تیر و کمان. گفت امروز اگه آمد، تعبیر اون فقیه عالی قدر رحمه الله، و امروز باید با یه تانک بیاد پیاده بشه در مسجد، یه مسلسل دستش بیاد باشه تو محراب. گفت اون روز تیر و کمان بود، امروز تانک باید بگلته بیاد در مسجد که امام جماعت آمد و یه مسلسل سبک دستش بیاد تو محراب، بذاره کنار محراب و بیسته. گفت اون روز تیر و کمان بود، امروز اینه. یکی از فقهای عالی قدر مشهد میگفت، فقیه پخته بود، نه که بگیم یه چیزی به خیالش آمده بود. وقتی این شد داره جلو میره با مصالح زمان و از این ور میگه شکل را به دست ما دادن اما زیر بنا مال اسلام. الان وسائل پیش میاد، یه وسائل بسنجید، اگه مخرب اخلاقه استقبال نکنید، اگه ویرانگره استقبال نکنید. لذا مطالبی که مربوط به رسانه های اجتماعی و جمعی است، میگن برنامه اگر خوب نداره، اما اگه برنامه مفسد اخلاقه، نخیر، پرهیز. آن جهان رو گرفته، ما آمده بودیم جلو جهان رو بگیریم، ما نبودیم مثل پشه در برابر باد، ما صد بودیم برای شکستن امواج، نه که باد بیاد ما رو ببره. ما ماهی زنده ایم که برخلاف آب هم حرکت میکنیم، ماهی مرده نیستیم که آب ما رو ببره. هر جا دیدیم خوبه، پیغمبر فرموده مصالح رو به کار ببندید اما جلو مفاسد بیستید. بعد در دنیا یک نیروی زنده ای باشد، نقاد که بگه اگه یه مطلبی به ضرر بشره، به ضرر اخلاق، به ضرر عفت، به ضرر جسم، فوری میگیم حرام. آن جهان پذیرفته، جهان نمیفهمه. آن روز میشه جلو مشروبات الکلی رو گرفت؟ از چه نظر نمیشه؟ از نظر عادت، البته عادت کردن، به دروغ هم عادت کردن، به رشوه هم عادت کردن، به اختلاس هم عادت کردن، ولی اینو خوبه. اما از نظر برنامه ما میگیم و میفهمانیم بله بد است، مسکر، بد مسکر دیروز، مسکر امروز، مسکر فردا. و خوشبختانه تعبیر اسلام هم باز مسکر شد، حرام. هیروئین که سابقه نداشته، مضعف و مضر. تا دیدن مضعف و مضر، حرام. این سابقه نداشته. میگه قانون کلی ما گفتن، شکلش رو رها کردن اما قانون کلی. با این قانون کلی میشود وضع عوض بشه؟ بگیم دیگه این قانون مال 14 قرن قبله و حالا به درد نمیخوره؟ عنایت میفرماین آیون در موقع شبه عنوان میشد، شبه خیلی جندار بود، جالب بود، و الان در ذهن یه مقدار تحصیل کرده ها، یه مقدار کسانی که در سطح عالی تحصیلن، رشته های تخصصی دارن، این شبه هست که واقعا اسلامی 14 قرن قبل به درد امروز میخوره. اما حالا که میبینیم اسلام رو این پایه ها داره کار میکنه، بگیم مگه قابل تغییره؟ کسی که رو پای مصالح و مفاسد صحبت کرده، کسی که عقل رو دخالت داده، کسی که قانون لازرد داره و بعد یه قانون دیگه، قانون آخرین، حاکم اختیاراتی داره، حاکم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، نبی اولاست به مؤمنین از جانشون. اگر نبی دستوری صادر کرد روی یک مصالحی، باید دستور اجرا بشه. نبی و امام و اونی که از جانب امام اشاره ای داشته باشد، یعنی حاکم از جانب امام. اگه شما خمس دادید درست، زکات هم دادید درست، ولی من روی مساله اسلامی، من امام، این مال هر کس نیست ها، دارم میگم من امام و من پیغمبر، و اونی که من امام معین میکنم نه هر کس، مال فکر هر کس نیست، مال حاکم از جانب امام. من میگم نصف مالت شما باید بدید در یه موردی که موقتا برای یه مفسده‌ای که پیش آمده شما باید بدید. اگه پیغمبر یا امام دستور داد، دستورش مطاعه. النبی اولا بالمؤمنین. فرمود برید درخت رو بکنید. آقای دیگه میتونه بگه برید درخت رو بکنید؟ چطور میتونه بگه؟ فرمود برید درخت رو بکنید. من میگم، من پیغمبر. بنابراین اگه به یه بنبست شدیدی هم رسیدیم، حاکم یعنی پیغمبر، حاکم یعنی امام، حاکم یعنی اونی که از جانب امامی او میتواند کارهایی بکند. قانونی که تا این مقدار زنده است و تا این مقدار تمام عقده‌ها و نشیب و فرازهای زمان را زیر نظر میاندازه و با نورافکن این قواعدش اونها رو نمایان میکنه و حل میکنه، این باید جاودان بماند. باید گفت حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. باید گفت لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. منتش یه چیزی رو آیون باید متوجه باشن، فوری میگن زمانه این رو میپسنده. نه، زمانه نگاه نکنی. اگر واقعا از حوائج قوام زندگیش اون خوبه، اما اگر زمانه میپسندد و مال قوام نیست و عیاش ها و مترفین و دلباختگان به منابع شهوت، اونجا نه فقط اسلام موافقت نمی کنه، میگه اینا رو باید ساخت و آدمشون کرد و باید به اینا فکر دار و باید گفت شما در منجلاب شهوتید و برگردید. اینجا بری ساختن اونها و آوردن به صراط مستقیم اونجا کار میکنه. یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، سنن و طریقه ها، و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم و الله علیم حکیم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. تا به این شهوات میخوان شما رو کج کنن، کج از صراط مستقیم انسانیت کج بشید. و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. خدا میخواد شما رو به جاده های مستقیم بکشاند، سنن، اما دیگران ان تمیل و میلن عظیما. در سوره نساء وقتی بیان میکنه احکام راجع به زن و راجع به عده مال زن موقت و دائم، زنهای محرم و زنهای مباح، بعد میفهمد یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن، سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم. اما دیگران و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیل و میلن عظیما، و ما نمیگذاریم، ما جلو میگیریم روی این جد این قوانین. ولی شبهات و شهوات نباید به عنوان مسائل روز خواسته ها تلقی بشه، بلکه باید نگاه کرد قوام زندگی، مساله زندگی فوری تأیید میشه، غیر قوام و مفسد فوری تخریب میشه. صلی الله علیه و آله.